ساعت 14 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز. نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. در پی تیراندازی یک سرباز در کانون اصلاح و تربیت یاسوج 4 تن کشته شدند. به گفته یک مقام دولتی تا زمانی که کمیته حقیقت‌یاب حادثه منا تشکیل نشود، حج ایرانیان از سر گرفته نخواهد شد. ولادیمیر پوتین ابراز امیدواری کرد که آمریکا به تعهداتش در سوریه پایبند باشد. به گفته مقام‌های محلی، یکی از سربازان نیروی انتظامی در کانون اصلاح و تربیت یاسوج شب جمعه به روی همقطاران خود آتش گشود و بعد از کشتن 3 سرباز دیگر به زندگی خود پایان داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، فتاح محمدی، معاون امنیتی و سیاسی استاندار کهگیلویه و بوی رحمت، اقدام این سرباز را جنون‌آمیز توصیف کرد و افزود که 2 تن دیگر نیز در این حادثه مجروح شدند. کانون اصلاح و تربیت جاییست که در آن مجرمین زیر 18 سال نگهداری می شوند و زیر نظر سازمان زندان ها اداره می شود. عباس فلاحتی، مدیر سازمان زندان ها در استان کهگیلویه و بوی رحمت، در واکنش به این خبر به خبرگزاری ایسنا گفته است که این سازمان تحقیقاتی را در ارتباط با این حادثه آغاز کرده است. هنوز از انگیزه سرباز مهاجم خبری منتشر نشده است. رئیس سازمان حج و زیارت گفت تا زمانی که عربستان به خواسته های ایران درباره حادثه منا پاسخ ندهد و کمیته حقیقت‌یاب تشکیل نشود، سفر ایرانیان به حج از سر گرفته نخواهد شد. به گزارش مهر، سعید اوحدی در این حال گفت که دولت برنامه‌هایی را برای آسان‌تر شدن سفر ایرانیان به کربلا و برگزاری مراسم اربعین اجرا می‌کند. این مقام دولتی پیش بینی کرد که حدود 2 میلیون نفر امسال در مراسم اربعین که در کشور عراق برگزار می شود شرکت کنند. مراسم اربعین از جمله مراسم عزاداری مخصوص شیعیان است، در حالی که مراسم حج از معدود مراسمی است که توسط تمامی مسلمانان جهان انجام می شود و امسال ایرانیان در آن حضور نداشتند. عربستان سعودی میگوید در جریان حادثه منا که سال گذشته و همزمان با مراسم حج رخ داد، 770 نفر کشته شدند. اما بر اساس شمارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، دست کم 2426 تن در این مراسم کشته شدند. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، امروز شنبه ابراز امیدواری کرد که آمریکا به تعهداتش در سوریه پایبند باشد. به گزارش رویترز، آقای پوتین در جمع خبرنگاران در بیشکک افزود که معتقد است هر دو کشور آمریکا و روسیه هدفی مشترک در سوریه دارند و آن هدف نیز برقراری آتش بس است. وزرای خارجه دو کشور اخیراً بر سر آتش بس، ارسال کمک‌های بشردوستانه به سوریه و همچنین مبارزه با گروه‌های اسلامگرای تندرو به توافق رسیدند. روسیه مصر بود که این توافق در شورای امنیت نیز بررسی شود، اما دو کشور نتوانستند بر سر چگونگی ارائه اطلاعات به شورای امنیت به توافق برسند. در شورای امنیت نیز فرانسه مصر است که به جزئیات این توافق دست یابد. نماینده روسیه در سازمان ملل اظهار امیدواری کرد که هفته آینده قطعنامه‌ای در شورای امنیت تصویب شود که در آن از همه کشورها خواسته شده تا پیمان منع جامع آزمایش هسته‌ای را تایید کنند. این پیمان در سال 96 در مجمع عمومی سازمان ملل تصویب شده و 183 کشور آن را امضا کردند. اما از میان آنها 11 کشور هنوز آن را در درون کشورهای خود تایید نکردند. ویتالی چورکین، نماینده روسیه در سازمان ملل، گفت تنها راه مؤثر بودن این پیمان تایید و اجرای کامل آن توسط همه کشورهاست. آمریکا، ایران، اسرائیل، هند، چین، کره شمالی و پاکستان از جمله کشورهایی هستند که به رغم امضای این پیمان هنوز آن را در درون کشورهایشان تصویب نکردند. و نشست یک روزه سران اتحادیه اروپا بدون حضور نماینده‌ای از بریتانیا روز جمعه در براتیسلاوا پایتخت اسلوواکی برگزار شد. در این نشست که در پی رأی بریتانیا به خروج از اتحادیه اروپا برگزار می‌شد، رهبران اروپا برای بازگرداندن اعتماد عمومی به این اتحادیه و تدوین نقشه راهی برای این کار طی 6 ماه آینده تأکید کردند. با این حال دونالد توسک، رئیس شورای اروپا، به خبرنگاران گفت که بر اساس مقررات در روند خروج از این اتحادیه نباید منافع اعضا آسیب ببیند. با وجود اجرای توافق آتش‌بس در سوریه بنابر برخی گزارش‌ها، خشونت‌ها در این کشور همچنان ادامه دارد. برای شنیدن جزئیات بیشتر در این باره، ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه روی خط تلفن با ماست. ایلیا، اول از همه به ما بگو که در حال حاضر در سوریه چی می‌گذره؟ شرایط چطوریه؟
نوشین، حدود دو روز و نیم تا سه روز وضعیت بسیار آرام بود در سوریه بعد از توافق آتش بس، اما در دو روز اخیر شاهد خشونت‌هایی هستیم، از جمله اینکه جنگنده‌های نیروهای دولتی سوریه و همچنین جنگنده‌های روسی بعضی از مناطق در سوریه رو بمباران کردن. مناطق و یا بهتر بگم شرکای ارستن در حومه حمص و همچنین تلبیسه، این دو شرک در حومه حمص هستند، بمباران شد توسط جنگنده های روسیه و گفته میشه در این حملات شماری از غیر نظامیان کشته شدند. این رو منابع مخالفان البته میگن و هنوز منابع مستقل این رو تایید نکردند. حومه حلب هم هدف بمباران جنگنده های روسیه قرار گرفت. البته منطقه ای که بمباران شد توسط جنگنده های روسیه در حومه حلب منطقه هست که در تصرف شبه نظامیان داعش قرار داره. جنگنده های دولتی سوریه هم شهرک خان شیخون رو در حومه ادلب بمباران کردن که باعث شدن سه غیر نظامی کشته بشن. حومه القنیتره در نزدیکی بلندی های جولان هم شاهد درگیری بود میان نیروهای دولتی و مخالفان. منطقه هست بسیار حساس قنیتره، به نظر میسه که نیروهای دولتی دارن سعی میکنن منطقه ای رو که در یکی دو روز پیش از آغاز آتش بس از دست داده بودن بازپس بگیرن. اگرچه شماره کشته شدگان در اتفاقات اخیر بسیار کمتر هست، اما به هر حال نقض آتش بس به شمار میاد. دو طرف هم یکدیگر رو متهم میکنن که دارن تنها به حملات طرف مقابل پاسخ میدن.
ایلیا، گویا کمک های بشر دوستانه که در واقع هدف اول این توافق آتش بس بوده هنوز به مناطق محاصره شده نرسیده و خب آمریکا هم گویا اعتراض کرده به این مسئله، جزئیات بیشترش چیه؟
درست، کمک ها نرسیده هنوز. برخلاف توافق که انجام شده بود، پنج روز میگذره از توافق آتش بس و از اجرای اون، اما هیچ کمکی به هیچ منطقه نرسیده. با اینکه گفته میشد که قرار بود دیروز جمعه محموله از کمک ها به حلب برسه، اما این مسئله محقق نشد. نماینده روسیه در شورای امنیت سازمان ملل متحد آقای ویتالی چورکین در پاسخ به سوالی درباره انتقاد سازمان ملل متحد در خصوص همین کمک‌های بشردوستانه گفته بود دولت سوریه گاهی با سرعت کافی عمل نمی‌کنه برای صدور مجوزهای لازم برای کمک‌های بشردوستانه. البته مخالفان رو هم یکی از عامل به تعویق افتادن یا تأخیر در رسوندن کمک‌ها دونست، توضیحی در این باره ارائه نداد. در مناطق حومه دمشق هنوز مجوزهای لازم برای ورود کمک‌های بشردوستانه صادر نشده از سوی دولت. در حلب هنوز سازمان ملل میگه نمیتونه تضمین کنه که محموله‌ها به صورت امن میرسن به مناطق محاصره شده حلب.
ایلیا، اگر ممکنه در 45 ثانیه آخرین اتفاقاتی رو که در سوریه اتفاق افتاده، مثل مستقر شدن نیروی آمریکایی در شمال سوریه یا کشته شدن یکی از سران گروه داعش رو برامو بگو.
منابع مخالفان سوری و به طور دقیق در کمیته های هماهنگی محلی گفتند که حدود 100 سرباز آمریکایی مستقر شدند در سه نقطه در منطقه تل ابیض در شمال شهر عرقه. هنوز وظیفه این نیروها مشخص است، اما شاید برای آمادگی برای جنگ عرقه باشه. وزارت دفاع آمریکا هم گفته 7 سپتامبر در یک حمله هوایی جنگنده آمریکایی وزیر اطلاع رسانی گروه داعش کشته شده، فردی به نام وائل عادل حسن سلمان الفیاض.
متشکرم. ایلیا جزائری بود، خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه. تابو،
رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه‌های فست فود.
صرف لذت‌های حسانی و تنانه رو هم رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
یک نوع کرم مخصوصی در گوشت خوک هست که تحت هیچ شرایطی از بین نمیره.
اگر اکثریت مردم در جزیره العرب گوشت خوک مصرف میکردن، مطمئن باشید که گوشت خوک توسط پیامبر اسلام تایید میشد.
سوالهایی که از پرسیدنشان میترسیم.
بذارید خیال شما راحت کنم، قرآن مقدس نیست.
هر چی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هر چی به ضررتونه.
بنده تعریف علمی.
آریایی ها نژاد برتر هستند. این چیزهای واقعا باعث خجالت.
پنجشنبه ها 7:30 بعد از ظهر با من فهیمه قزوینی همراه باشید.
چند تا دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون لق میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تن فروش هستیم.
آخرین خبرها رو مثل همیشه میتونید در وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. آدرس اینستاگرام ما هم هست instagram.com/radiofarda. اما نوبت میرسه به برنامه ملاقات. همراه میشیم با آرش حسنیا برای دیدار با یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
از باورمندان به عرفان حلقه یا عرفان کیهانی است و از شاگردان محمد علی طاهری بنیانگذار این عرفان به شمار می آید. پس از بازداشت محمد علی طاهری، شاگردان او نیز یک به یک با بازداشت و بازجویی و محاکمه روبرو شدند. فهیمه عرفی از جمله شاگردان دیرین آقای طاهری است که پس از طی دوره‌ها و آموزه‌هایی خود به مربی عرفان حلقه یا عرفان کیهانی بدل شد و برخی کلاس‌های علاقمندان به این عرفان را او اداره می‌کرد. عرفان کیهانی یا عرفان حلقه شیوهی فرادرمانی طب مکمل و ساینتولوژی است که باورمندان به آن معتقدند با توسل به شیوه ها و آموزه های عرفانی حتی می توانند بیماران جسمی و روحی را درمان کنند. در مقابل بسیاری از صاحب نظران علم پزشکی این روش های درمانی را قابل تایید نمی دانند. در رسانه های رسمی جمهوری اسلامی ایران یا سخنان مسئولان قوه قضاییه از این آیین ها با عناوینی همچون عرفان های کاذب یا عرفان های نوظهور یاد می شود. فهیمه عرفی یکی از سرحلقه ها یا اساتید فرادرمانگر بود که در آبان ماه سال 92 با هجوم ماموران قرارگاه سارالله سپاه پاسداران بازداشت شد. منزلش تفتیش شد و بخشی از وسایل شخصی او ضبط شد. خانم عرفی 30 روز را در بازداشت گذراند. 2 هفته نخست را در سلول‌های انفرادی بندهای امنیتی اوین و باقی مانده را در ندامتگاه نسوان قرچک گذراند تا اینکه توانست با سپردن وثیقه آزاد شود. بازداشت دوم برای فهیمه عرفی کوتاه زمانی پس از آزادی موقت او اتفاق افتاد و این بار همسرش نیز چند روزی را در بازداشت گذراند. این مربی عرفان حلقه در تجمعات شماری از مربیان عرفان حلقه در اعتراض به وضعیت استاد خود محمد علی طاهری شرکت کرده بود. در این اجتماعات هواداران و شاگردان آقای طاهری خواستار آن شده بودند تا دستگاه قضایی ایران تکلیف پرونده اتهاماتی بنیانگذار عرفان حلقه را روشن کند. پرونده اتهامات فهیمه عرفی در شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی احمدزاده بررسی شد و این مربی عرفان حلقه یا عرفان کیهانی به اتهام توهین به مقدسات و دخالت در امور پزشکی به تحمل 5 سال حبس تعزیری محکوم شد. خانم عرفی در شهریور ماه سال 94 برای بار سوم و این بار با مراجعه تعدادی از ماموران امنیتی و اطلاعاتی به منزلش بازداشت شد. یک هفته اول بازداشت این مربی عرفان حلقه در بیخبری مطلق گذشت و خانواده او همان زمان با انتشار رنجنامه‌ای بازداشت فهیمه عرفی برای اجرای حکم را با لفظ روبوده شدن توصیف کردند. فهیمه عرفی چندی را در زندان قرچک برامین گذراند که زندانی بدنام از بابت امکانات رفاهی و وضعیت نگاهداری زندانیان است. پس از آن بود که این مربی عرفان حلقه برای گذران ادامه دوره محکومیت خود به زندان اوین در تهران انتقال یافت. فهیمه عرفی دوره 5 سال حبس خود را در بند زنان زندان اوین تهران می گذراند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اخبار و گزارش‌های بیشتر رو میتونید در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم دنبال بکنید. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزاریم. همچنان با ما همراه باشید.